به حمد الله جنبندیمون رو در سه تا سیاق انجام دادیم. سیاق اول ما مسئله زهار بود، احکام زهار به عنوان حدود الله مطرح شد. در سیاق دوم مسئله محاده کنندگان، ابزار شیطانی محاده کنندگان، استفاده از نجوا به اسم عدوان و معصیت و راهکارهای خنثا کردن اون بود. و سیاق سوم جریان شناسی محاده و پیشنهادی برای مقابله با جریان محاده بود که حزب اللهی بودن، حزب الله بودن در حقیقت مهمترین راهبرد منزوی کردن جریان محاده تو جامعه و خونسا کردن نقش آفرینی اونها هست. الان سه تا سیاق جمع‌بندی شده، می‌خوایم کشف ارتباط بین سیاق‌ها بکنیم. ما در واقع همین مرحله دوم و سوم رو به نحوی انجام دادیم که دیگه ارتباط تقریبا روشن شده. من فقط برای تصریح به جنبه‌های ارتباط با شما صحبت می‌کنم. فضای کل سوره رو ببینید. این سوره در فضایی داره سخن میگه که یه حدود الهی که حساسیت برانگیز است، که ما در سیاق اول توضیح دادیم حدود زهار مطرح شده. این حدود الهی با توجه به این که حساسیتی روش وجود داره و ظرفیت پذیرشش تو جامعه خیلی بالا نیست، گویا مردم میل به قبول خیلی ندارن، یک زمینه ایجاد کرده که جریانی در جامعه شکل بگیره به نام محاده که بیاد بگه اشکالی نداره اگر حدود الهی هم هست، قرار نیست ما همیشه تسلیم بگید حدود الهی باشیم. حالا یه وقت حدود الهی است، یه وقت هم حدود ماه، چه اشکالی داره؟ حالا خدا نظر خدا رو در خیلی جاها اجرا کردیم، اما اینجا دیگه نه. این میشه جریان محاده. جریان محاده جرأت علنی کردن اقدامات خودش رو نداره و داره پنهانی به شکل نجوا با گفتگوهای پنهانی در جامعه مردم رو سوق میده به گناه، سوق میده به عدوان دشمنی و سوق میده به معصیت رسول، سرپیچی از پیغمبر خدا، که این حدود الله در جامعه پیاده نشه. یکی دیگر از ابعاد فضای سخن اینه که این جریان در حقیقت داره از قومن غضب الله خط میگیره، یعنی یک جریان تشکیلاتیه، یک حرکت حزبیه و داره به شکل سازماندهی شده از قومن غضب الله علیهم خط میگیره و اهداف شیطان رو در جامعه پیگیری میکنه. ما با یک چنین پدیده‌ای روبرو هستیم. این فضای سخن سوره است. در حقیقت فضای سخن سوره جریان یا اوجگیری جریان محاده است که هدفش به چالش کشیدن حدود الهیه با ابزار نجوا و با جریان شناسی قومن غضب الله علیهم و خط گرفتن از اونها. خداوند برای اینکه ما را نسبت به چنین پدیده‌ای توجیه بکنه این سوره رو نازل فرموده، در سه مقطع با ما حرف زده. مقطع اول اومده رو خود حدود زهار و ضرورت پذیرش زهار و احکام اون به عنوان حدود الهی صحبت کرده که آقا چیزی که حدود الله قبول نکردنش کفره. ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله و تلک حدود الله وللکافرین عذاب علیم. کفر اگر شما بخوای حدود الهی را انکار بکنی، قبول نکنی، کفره. بله آقا، کفر در هر سوره‌ای به هر حال تعریف خودش رو داره. یه بار ما داریم در یک سوره‌ای که مبحث ربوبیت رو داره از کفر حرف میزنیم، یه بار در یک سوره‌ای که مبحث معاد رو داره از کفر حرف میزنیم، یه بار سوره‌ای است که مبحث قرآن داره از کفر صحبت میکنیم، یه بار در سوره‌ای داره از کفر حرف میزنه که مسئله حدود اللهه. یعنی وقتی شما حدود الله رو نپذیرفتی خودش یه شاخه‌ای از کفره. پس اولا توجیه افکار عمومی نسبت به همون حدود. آقا ما می‌خوایم با جریان محاده مقابله کنیم، باید چیکار کنیم؟ گام اول اینه که مردم را نسبت به همون حدودی که بناس پیاده بشه توجیه کنیم. متوجه بشن آقا این زهاری که شما دارید سنگ اون رو به سینه می‌زنید هیچ منطق عقلانی و شرعی پشتش نیست. خب چرا با این زهار ایستادید اینطوری دارید اصرار می‌کنید؟ خدا در اینجا حکم داره، حکم خدا به نفع خودتونه. ذالکم توعظون به، شما وعظ خداست به نفع خودتونه، ثبات و امنیت را به شما و خانواده های شما برمیگردونه. مقاومت در مقابل حکم خدا هیچ صورت خوشی نداره. خب چرا این راه رو میرید؟ پس ببینید توجیه مردم نسبت به همون حدود میشه گام اول و بیان این که باید به هر حال در اجرای حدود الله در پذیرش حدود الله باید بدونید که دوگانه ایمان و کفر مطرحه. پذیرش ایمان است و ردش کفر. در گام دوم چه میکنه؟ در گام دوم میاد جریان محاده را پیش میکشه که آقا بدونید یک کسانی هستن که حاضر به قبول این حدود نمیشوند و در مقابلش حدود دیگری را میخوان جا بندازن. اینا بیکار نمیشینن، اینا به شکل نرم‌افزاری تلاش میکنن افکار عمومی جامعه را به سمت گناه و دشمنی و سرپیچی سوق بدن. یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. اینا تلاششون بر اینه. شما به عنوان یک جامعه مؤمن هوشمند باید بتونید این جریان را خونسا کنید. چطوری؟ با سه تا دستورالعمل. دستورالعمل اول این که شما نشید مخاطبان اینا، نذارید تو گوش شما بخونن، نرید در مجالسشون شرکت کنید، تو کانالاشون عضو نباشید، به سایتاشون سر نزنید. شما خودتون رو مخاطب اونا قرار ندید. اونا اگر بتونن شما رو مخاطب خود قرار بدن، به سادگی یه کاری حداقل میکنن. کمترین کاری که میکنن اینه که شما رو ناراحت میکنن. آرامش و امنیت روانی رو از شما میگیرن. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. امنیت روانی رو از شما میگیرن. اون وقت اون اهداف اسلام درست پیاده نمیشه. طبیعتا مقاومت شکل میگیره، ولو یک ذره استکاک شکل میگیره و این جامعه رو دچار تنش میکنه، نگرانی و ناامنی رو تو جامعه بالا میبره. پس اصلا گوش ندید و در این باره خدا را وکیل بگیرید. خدا را وکیل بگیرید. نگران نباشید که اگر ما گوش دادیم چه میشود و چه نمیشود. گوش دادن حرف شیطان نفعی برای شما نخواهد داشت. دوم این که همکاری کنید با حاکمیتتون برای کنترل مجالس. یه وقت یه مجالسی رو شما نمیری حل میشه، اما بعضی مجالس هست در پوشش‌های فریبنده به سبک‌های مختلف با سوء استفاده از موقعیت‌ها نجوا کنندگان، محاده کنندگان تلاش میکنن حرف خود را تو اون مجلس‌ها به گوش مردم برسونن و نفوذ کنن تو افکار و ارواح مردم. پس یه جایی نیاز به نظارت و کنترل هست. نهادهای امنیتی باید نقش خود را ایفا کنن. اینم همکاری شما را میخواد. بنا باشه هر جا نهاد امنیتی دست گذاشت خواست مجلسی را تعطیل کنه، سایتی را تعطیل کنه، نوشته ای را ببنده، هر جا بخواد این کارو بکنه شما در مقابلش قرار بگیرید و مقاومت نشون بدید، خب عملا دارید حاکمیت را از اعمال وظیفه خودش، از نقش آفرینی خودش برای کنترل مجالس نجوا و کنترل جریان محاده باز می‌دارید. پس شما بپذیرید، همکاری کنید، همراهی کنید. سوم، مؤمنان پیغمبرتون را که امروز باید این جامعه بحرانی محاده زده را مدیریت کند یاری کنید. محاده کنندگان به شدت دوست دارن اخبار و اطلاعاتی به پیغمبر برسونن که نتیجه اون بشود تصمیماتی به نفع خودشون. پس شما باید کاری کنید تا زمانی که تا اطلاع ثانوی هر کسی نتواند با پیغمبر به شکل خصوصی بفرمایید صحبت کند، صدقه را وضع میکنه، باید با پرداخت یه مبلغی متنابه و قابل توجهی بره با پیغمبر صحبت کنه، صدق خود را اثبات کنه. بعد این تاکتیک موقت. پس سه تا دستورالعمل چجوری میتونیم ابزار نجوا را از دست محاده کنندگان بیرون بکشیم؟ خلع سلاحشون کنیم. خیلی خوب، حالا خلع سلاح انجام دادیم، میایم سراغ سیاق سوم. آقا خلع سلاح کافیه؟ نه، یه قدم برید جلو. همین که جریان محاده را در مسئله زهار خلع سلاح کردید کافی نیست. یه قدم برید جلوتر، این جریان را تبدیل کنید به یک جریان ناکارآمد و منزوی و عقیم، نتونه نقش آفرینی کنه. چطوری خدایا؟ میگه اینا دارن از شیطان و از قوم غضب الله خط میگیرن. خیلی خوب، شما اولا خودتون از قوم غضب الله خط نگیرید، بلکه از اون بالاتر مودت با همین جریان محاده هم نداشته باشید، رابطه دوستانه با اینا نداشته باشید. کاری نکنید در جامعه شما، در بین شما امور و صندلی های تاثیرگذار و پست های مهم و جایگاه های حساس و کلیدی بیفته دست کسانی که محاده کننده هستند. اینا باید تو جامعه شما منزوی باشن، نباید سردمدار و نباید مؤثر واقع بشن و این به شما بستگی داره. مؤمن واقعی اگر هستید منزویشون کنید. مؤمن واقعی اگر هستید، اینا پدرتون هم باشن، برادرتون هم باشن، فرزندانتون هم باشن، فامیلتون هم باشن، رابطه مؤثر دوستانه با اینا نداشته باشید. اگر این بودید حزب اللهید. پس حزب الله بودن می شود راهبرد منزوی کردن حزب الشیطان، که حزب الشیطان همون محاده کنندگان داخل جامعه اسلامی هن. ببینید اینجا که فرمود تلک حدود الله، اینجا که فرمود ان الذین یحادون الله، اینجا که فرمود ان الذین یحادون الله، اینجا که فرمود من حاد الله و رسوله، حدود یحادون یحادون حاد، این نخ تسبیح سوره است. یعنی این سوره چطور فهمیده شد؟ با دقت به اون اشتراکات واژگانی و کلیدی که آقا اگر اینجا گفت حدود، تو بحث بعدی محاده را با توجه به حدود بفهم، اگر اینجا گفت محاده، تو بحث بعدی باز محاده را، خط محاده را پیگیری کن. این محاده کنندگان سیاق سوم همون محاده کنندگان سیاق دوم هم دیگه. این منحاد اللهی که تو قسمت دوم سیاق سه بهش اشاره کرد، این همون محاده کنندگانی است که تو قسمت اول بهش اشاره کرد، همون محاده کنندگانی هستن که در سیاق دو بهش اشاره کرد. شما وقتی که به این اشتراکات واژگانی هم توجه بکنید، ارتباط معلوم میشه. پس بنابراین فضای سوره معلومه، ارتباط سیاق ها با هم معلومه. جهت سوره چیه؟ جهت سوره در حقیقت مقابله با جریان محاده در متن جامعه اسلامی است. سوره میخواد آموزش بده جامعه ایمانی را به ایستادن، مقاومت کردن، کنترل کردن، خونسا کردن، ناکارآمد کردن جریان محاده تو متن جامعه. اگر جامعه ایمانی این رو فرا گرفت، اون وقت بلد میشه پله های ترقی به سوی چشمنداز موعود را طی بکنه. اون وقتی که مجبور نمیشه هر روز از یه سنگری بگید عقب نشینی کنه، هی به نفع جریان محاده امتیاز بده، امتیاز بده، امتیاز بده، یه وقت ببینه که نمیتونیم دیگه، مثلا خیلی از مسائل و خیلی از اهداف و آرمانهای اسلام دیگه قابل پیاده کردن نیست. همه جا کرسی ها رو کیا گرفتن؟ اونایی که هیچ اعتقادی به حدود الله ندارن. حدود الله هم ما نمیتونیم پیاده بکنیم. خب چی شد اینجا؟ عملا خلع سلاح اینوری اتفاق افتاد. محصول چیه؟ محصول اینه که ما توجیه نبودیم، نه فلسفه حاکمیت رو میدونستیم که اجرای حدوده، نه میدونستیم چجوری برای اجرای حدود مقابله میشه با حاکمیت، نه بلد بودیم ما چطور باید مقابله کنیم با اون. توجیه نبودیم. حالا من اینجا میخوام بگم، ببینید من واقعا برای خودم این مطلب آموزنده است. خدا تو قرآن کریم یه سوره گذاشته واسه این موضوع. خب حالا من از بیرون این جمع کار ندارم، این جمع بالاخره یه جمع فرهیخته است. تو همین جمع فرهیخته چند درصدمون اصلا نسبت به چنین چیزی، نمیگم از قرآن، خارج از قرآن، توجیه بودیم، میدونستیم که آقا یه چیزی هست به نام محاده، محاده یک ابزارهایی داره، یه اهدافی داره، باید در مقابلش ایستاد، با چه روشی باید ایستاد. چند درصدمون تو این منطقه اصلا فکر کرده بودیم، یا جمع و جور فکر کرده بودیم، یا برنامه براش داشتیم؟ من میخوام بگم قرآن یه وقت تو اعتقاد، یه وقت تو اجتماعیات، یه وقت تو سیاسیات، یه وقت تو مسائل فکری، فرهنگی، اقتصادی، هر جا کلیدهایی رو به ما میده که مجموعه این کلیدها، مجموعه این فکرها وقتی در ذهن ما اجتماع میکنه، نقش آفرینی فردی، خانوادگی، اجتماعی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اون چیزی که ما باید به سمتش حرکت کنیم توسعه همین فهم و نوع، همین فهم و درک از قرآن کریمه. و اگر این نباشه، حالا فرض کنیم ما سوره مجادله رو اینجوری ندیدیم، کلن اومدیم گفتیم خب این که احکام ظهار، اینم که میگه در گوشی با هم حرف نزنید، اینم که میگه مرگ بر حزب الشیطان، درود بر حزب الله، تموم شد. خب چی شد؟ سوره چی گفت؟ نمیدونم. کدوم مشکل رو حل کرد؟ نمیدونم. کدوم بحران رو؟ نمیدونم. کدوم مسئله؟ برای کدوم قسمت از نیازهای اجتماعی شما حرف زد؟ یکی از جاهایی که حالا ما میرسیم انشاءالله به سوره جمعه تو همین دور، یکی از اون جاهایی که باید سوره های قرآن برای مردم خونده بشه، تفهیم بشه، نماز جمعه است. حالا میرسیم. یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. جاش کجاست؟ نماز جمعه. میرسیم تو سوره جمعه، توضیح میدم براتون. بعد الان میریم نماز جمعه. چیزی که یادمون نمیدن؟ قرآن. با بگو ببینیم ما اومدیم نماز جمعه، مثلا این عبادی سیاسیه، آمدیم اینجا بفهمیم قراره چیکار کنیم، تکلیف چیه، برنامه چیه، تو هر پدیده ای مواجهه چی باید باشه. امروز درختکاری مبارکه، روز پرستار مبارکه، نمیدونم میلاد حضرت زینب مبارکه، نمیدونم اینه تسلیت عرض میکنم، اون فلانه، چهار تام حرف کلی کلیشه‌ای و تمام. دعوت میکنم شما رو به تقوا، پاشیم بریم خونم. من پاشدم رفتم ستاد نماز جمعه اینجا، گفتم آقا اینجا ستاد نماز جمعه است، اینم سوره جمعه است، اینم منطق قرآنه. نماز جمعه تنها کلاس درس رسمی و واجب اسلام است که باید توش قرآن آموزش داده شود. یعنی اینجا اومدن یا نیومدن شما تابع اینه که وقت دارید یا وقت ندارید، دوست دارید یا دوست ندارید. اینجا اومدن شما واجب نیست، انتخاب کردید اومدید، قدمتون رو چشم. اما خدا، درسته ما نماز جمعه رو کردیم واجب تأخیری، ولی خدا تو قرآن کریم نماز جمعه رو واجب تأخیری قرار نداده. اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. نماز جمعه روز جمع شدنه، هر کس مسلمانه باید بره نماز جمعه. واجب اصلی اینه فردا امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند، اون وقت دیگه هیچ فقیه نمیگه که حالا تأخیریه، میخوای تو خونت بخون. تو خونه خوندن جایز نیست مگر کسی عذری داره نتونه بره. همه باید مثل مور و ملخ بریزن تو خیابونا به سمت نماز جمعه. باید توی تهران مثلا 10 تا 20 تا 30 تا نماز جمعه برگزار بشه تا جواب بده. همه جا باید نماز جمعه، همه مسلمونا باید بیان پای منبر خدا و پیغمبر بشینن ببینن چی میگه. بعد اونجا باید قرآن یاد مردم بدید، بعد به مردم بگید که آقا این کتاب چیه، هدف چیه، چشمانداز چیه، کجا میخواییم بریم، چجور باید بریم. این چه جواب به من دادن؟ شما از بس این ورون بر کلاس برگزار کردید، نماز جمعه رو با کلاس اشتباه گرفتید. گفتم آقا من نماز جمعه رو با کلاس اشتباه گرفتم. خدا وقتی میگه امام جمعه پشت کنه به قبله، رو کنه به مردم، خطبه بخونه، این یعنی چی؟ اگه شما خیال میکنی نماز جمعه عبادتیه برای اینکه ما با خدا مرتبط بشیم، خب امام جمعه امام این عبادت باید رو کنه به خدا، نه که رو کنه به مردم، نه که با مردم حرف بزنه. خطبه نماز جمعه رکعت نمازه، داره با مردم صحبت میکنه، این نماز محسوب میشه، کلاسه. ولی خب حالا کلاس ابن نداره، 45 دقیقه زیاده، کلاس یه ربعیه، کلاس 20 دقیقه‌ایه، من کار ندارم زمانش چقدره. ولی اینکه مردم متوجه بشن کجا میخوان برن. اگر یک جای حاکمیت اسلامی داریم، بغلش تعلیم قرآن رو لازم داریم. ما اگر نتونیم پا به پای پیشبرد اهداف حاکمیتی قرآن را آموزش بدیم، فهم قرآنی و مطالبه قرآنی در جامعه درست بکنیم، قهرن یه جای دیگه مجبور توقف و حتی مجبور به چی میشیم؟ عقبگرد میشیم. قهرنه، گریزی جز این نیست. خب به یک سوال جواب بدم و پرونده سوره مجادله رو موقتاً ببندیم تا بعد. اون سوال اینه، گاهی از ما سوال میشه آقا تو قرآن کریم یه سری آیات هست که احساس میشه دیگه اینا زمانشون گذشته. یکیش همین آیات زهار اول سوره مجادله است. خب بابا اون موقع دوران جاهلیت بوده، مردم از طریق زهار از هم چی میشدن؟ گاهی جدا میشدن، یا آقایی از طریق زهار خانمشو طلاق میداد و اونو به منزله مادر تلقی میکرد و حرام ابدی میدونست و از این حرفا. حالا دیگه کی زهار میکنه؟ الان که دیگه زهار جمع شده، الان این آیات به چه درد میخوره؟ به چه کار میاد؟ من به این سوال چند تا میخوام جواب بدم، چون سوالات شبیه به این رو هم انشاءالله شما همینجوری جواب میدید. خوب دقت کنید. اول اینکه این حرف شبیه اینه. ما یه سیستم عاملی داریم، این سیستم عامل ویروس میگیره به خاطر اتصال به اینترنت، هرچی ویروس میگیره میبریم بشه متخصص، میگه ویروس گرفته، ویروس بدی هم هست، زود از بین نبری یا مقابله نکنی بالاخره میزنه سیستم رو میپکونه. چیکار کنیم؟ میگه یه ویروس کش نصب کن، فلان ویروس کش رو نصب کنی، اون میشناسه و این رو چیکار میکنه؟ ویروس رو پاک میکنه، از بین میبره. ویروس کش رو نصب میکنم، اون ویروس رو شناسایی میکنه و از بین میبره. دیگه ویروس بفرمایید داریم یا نه؟ نداریم. خب حالا اینجا عاقل چیکار میکنه؟ میگه دیگه ویروس ندارم، پس ویروس کش را حذف کنم یا نگه دارم؟ چرا؟ پس ویروس کش یک نقشش اینه که دو مرتبه این ویروسه نیاد. آقا الان زهار نداریم، خب خدا رو شکر الحمدلله زهار نداریم. چرا نداریم؟ چون این آیات را داریم. همین آیات برداشته بشه شما میتونی بگی دوباره زهار نداریم؟ اگه خیال کنیم این آیات کارکردش فقط از بین بردن زهار بوده، یک خاصیت این آیات از بین بردن زهار بوده، خاصیت دومش جلوگیری از دوباره شکل گرفتن زهار بوده. زهار اصلا چرا شکل گرفته؟ بابا زهار یه مدله. الان ببین طرف میبینه که با این خانومه بالاخره یه رابطه ای داشتن چندین سال. خب این خانم بچه براش به دنیا آورده، تو خونه او زحمت کشیده، زندگی کرد، از طرفی من دیگه نمیخوام همسر او بگی باشم، او را به همسری قبول ندارم، از طرف دیگه نمیتونم هم طلاقش بدم بره. خب بابا این الان خونه من بره بیرون، خب این بچه ها چی میشن؟ بالاخره رفاقت چندین سالمون چی میشه؟ یه راه خیلی خوب پیدا کنیم، بیا با هم بشیم مادر پسر. آه چطوره؟ تو مادر من، منم پسر تو، ولش کن زن و شوهری رو، بگو بیخیال، هم محرمی اینجوری، تو مادرمی دیگه، مادر که لازم نیست چادر سر کنه، هم محرمی، هم من محرم تو، هم ما هم سر سفره میشینیم، گل میگیم، گل میشنویم، چه کاریه حالا بریم نامحرم بشیم بعد تو فامیل جار بزنن چه کنن زندگی بونه. همین میل، این میل خداییش تو بشر نیست؟ چقدر همین امروز تو جامعه ما خانواده هایی هست که عملا با طلاق عاطفی زن و شوهری رو فاتحشو خوندن، حالا با هم توی خونه زندگی میکنن، این دیگه لازم نیست چادر سر کنه، اونم لازم نیست سرشو پایین بندازه یا الله بگه، حالا لطف کردن نگفتن وحرو که وحر امی، لطف کرده این حرفو نزده، خب کفاره هم نداره. ولی من میخوام از این خصلت تو بشر بگم، خصلت تو بشر، بابا بشر میل داره به این که توی مقطعی اون خلأ عاطفی را که باید با یک روش دیگر جبران میکرده، مثلا باید بررسی میکرده آقا این طلاق عاطفی نتیجه چیه، کدوم اشتباهات در رفتار من آقا بوده، کدوم اشتباهات در خانم من بوده که باعث شده ما از هم دلمون بریده شده، به هم میل زن و شوهری نداریم، این مغناطیسی که خدا قرار داده به درجه پایینی رسیده و الان دیگه اصلا فرض کنید ممکنه 40 روز نمیدونم 4 ماه کنار هم زندگی کنیم هیچ حس خاصی کشش زن و شوهری به هم پیدا نکنیم. بابا این مشکله، این مشکل رو شما باید حل میکردی، میدیدی آقا من بد اخلاق بودم، همسرم از من بریده شده، خسته شده، هی نیش زدم، هی فحش دادم، هی توهین کردم، هی تحقیر کردم، من اشتباه داشتم، یا ببینیم من بد اخلاق بودم، سخت میگرفتم به همسرم، برای مثلا گرفتن نفقه که حق طبیعیش بوده بعد خار میشده تا من نفقهشو بهش بدم، پوستشو کندم، پدرشو در آوردم، درشگویی کردم، فحش دادم، دشنام دادم. بابا شما یه اشتباهاتی داشتید، بعد اون اشتباهات رو برطرف میکردید، به جای اون یه قرار نوشته یا نانوشته، من حتی تو فامیلمون بوده کسایی که با هم قرار گذاشتن آقا دو تا تو یه خونه این وسط مثلا حیات، این ور خونه آقا زندگی میکنه، این ور خونه خانم، این واسه خودش گاز داره، یخچال داره، زندگی داره، اینم واسه خودش. چه کاری آخه، این چه جور زندگی کردنیه؟ خب بابا درست با هم زندگی کنید، این مشکلتون کجاست برطرفش کنید، یا جلوی شگی. خب پس خصلت گرایش پیدا کردن به وحر و که وحر امی تو بشر هست. آقا این ویروس کشو برداری دوباره میاد، فکر نکن نمیاد. ثانیاً پس این یه جواب. جواب دوم، خدا اینجا وقتی داره زهار رو رد میکنه دو تا بیان داره. یه بار میگه زهار باطل است، فقط همینو میگه. یه بار میگه زهار باطل است. میدونی چرا باطل است؟ چون انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، چون حرفیه که تو شرع و عقل ریشه بگی نداره. پس حالا اومد این فردا زهار نبود، یه چیز دیگه بود، ولی ریشه ای در شرع و عقل بگید نداشت، ریشه ای در شرع و عقل نداشت، اونم مثل زهار دیگه. یعنی خدا هم زهار رو داره انکار میکنه، هم هر چیز دیگری که میتونه شبیه به زهار باشه اما شرع و عقل تاییدش نکنه. الان شما ببینید تو حوزه روابط بین جنس مرد و زن تو جامعه چقدر هر روز روش اختراع میشه. امروز ازدواج سفید، ازدواج قرمز، ازدواج زرد، ازدواج آبی، نمیدونم همخانگی، نمیدونم چی، هر روز یه چیزی درست میکنه بشر. بشر رو به حال خودش بذاری خیال میکنه حق داره هر روشی به عقلش میرسه اختراع کنه برای با هم بودن خانم و آقا. این میگه آقا مثلا فرض کن من توی فلان تبلیغ اینترنتی میزنم آقا میخوام خونه اجاره بدم، یه خونه گرفتم، تنها دارم زندگی میکنم، یه اتاقش خالیه، لطفا یه نفر بیاد اینجا زندگی کنه، اجاره رو با هم بدیم، ترجیحاً خانم. خب آقا این حالا ترجیحاً خانم، این خانم قراره بیاد تو خونه با تو زندگی کنه، قرار همسر تو باشه؟ نه، من هم دارم شریک برای خونم پیدا میکنم، میام یه همخونه میخوام، من تنها، یه نفر بیاد همخونه بشیم. همخونگی از کجا تراشیدی آوردی بیرون؟ آقا یا زن و شوهر میشید، خب زن و شوهر میشید، محرمید، دارید با هم زندگی میکنید، یا زن و شوهر نیستید، این از کجا در اومد؟ ببین پس بشر به شدت مایله که روشهایی ابداع کنه، اختراع کنه که کارشو، کار خودشو را بندازه از نظر حل مسائلی که باش رو به روه، خب؟ و تن به حدود الله هم نده. همین آیات در این که زهار رو داره برمیداره، هر مدل دیگری که در شرع و عقل ریشه ندارد را داره برمیداره همزمان. حالا یکیش زهاره. به این اصطلاحاً میگن چی؟ میگن منات. منات یعنی معیار، یعنی ملاک. میگن یکی از کارهایی که فقیه میکنه تنقیح مناته. تنقیح منات یعنی چی؟ یعنی فقیه میگه آقا من میخوام بگم اینجا زهار باطل شد چون معیار چی بود؟ معیار در باطل شدن؟ چون سخنی بود که تو شرع و عقل جایگاه نداشت، پس هر سخنی که در شرع و عقل جایگاه ندارد باطل است. میگه آقا شراب انگور را در حدیث باطل کرد، علت آورد، گفت شراب انگور باطل است چون مست میکند. علت آورد، گفت چون چکار میکند؟ بگید مست میکند. حالا فردا شراب انار هست، شراب انگور نیست، روایت گفته بود شراب چی؟ انگور. این که شراب شراب اناره، اینو میتونم مصرف کنم؟ میتونم یا نه؟ برای شراب انار نداریم روایت، چه کنیم اینو؟ نمیتونم مصرف کنم. چرا؟ چون مست میکنه. یعنی حکم مشخص، علت معلومه. به این میگن تنقیح منات. پس اینجا یک مثال زده اما منات داده، معیار داده. قرآن رو معیار صحبت میکنه. مسئله مهمی که تو قرآن هست معیار هاست. حالا بله خود زهار باطله، اما هر سخن دیگری شبیه به زهار هم باطله. هر سخن دیگری شبیه به زهار باطله که بخواد منجر به فروپاشی بنیان خانواده بشه بدون اینکه ریشه در شرع و عقل داشته باشه. این دوتا جواب. جواب سوم، بله تا قبل از اینکه ما اینجا سوره رو تدبر کنیم، من بودم و این آیات، هی با خودم میگفتم حالا زهار دیگه. خب بالاخره قدیما زهار بگید بوده، اما الان چی؟ الان میبینم بابا این بحث زهار تو این سوره یه مقدمه برای یه بحث اصلی دیگر. اون بحث اصلی دیگر چی بوده؟ محاده بوده. حدود زهار بهانه ای شده که محاده شکل بگیره، بعد خدا اصول مقابله با محاده را به من چه کنه؟ آموزش بده. درسته؟ یعنی زهار تو این سوره فلسفه وجودیش حدودیست که در جامعه میتواند حساسیت ایجاد کند و ممکنه جامعه این حدود را قبول نکند. اگر از نگاه سوره ای نگاه کنم، اون وقت متوجه میشم قرار نیست من گیر کنم متوقف بشم تو خصوص بحث زهار. آقا زهار یکی از این حدود است که میتونه تو جامعه محاده درست کنه. ممکنه در جامعه امروز ما قصاص این حساسیت رو ایجاد کنه، ممکنه در جامعه امروز ما دیات این حساسیت رو ایجاد بکنه، ارث این حساسیت رو ایجاد بکنه، اجرای حدود نمیدونم مفاسد اخلاقی این حساسیت رو ایجاد بکنه. هر چیزی میتونه این نقش رو به جای زهار ایفا بکنه که مردم بخوان در مقابل حدود الهی گارد بگیرن، موضع بگیرن. پس در نگاه سوره ای اصلا من توقفی ندارم تو مسئله زهار که بعد بگم حالا زهارش بشه درد میخوره. من اینجوری تشبیه میکنم، میگم که یک ماشینی رو تصور میکنیم که این ماشین قطعاتی داره. قبلا این مثال رو بهتون زدم، این قطعات هر کدوم در جای خودش داره نقش ایفا میکنه. میره طرف قطعات از جاشون خارج میکنه، بعد میگیره دستش میگه که چی؟ این که چی؟ مثلا یه لاستیک گرفته دستش میاد میگه این که چی؟ بابا این چی که چی؟ میگه خب این لاستیک که چی؟ این کارایی این لاستیک چیه؟ آخرین چیزی که به عقلش میرسه اینه که لاستیک رو بذاره رو زمین با چوب بهش بزنه حرکت کنه لاستیکه دیگه. فکر میکنه این کارش اینه. بابا این لاستیکه، اینو میذارن دور یه رینگی، اون رینگ رو میذارن زیر یه ماشینی، اون ماشین اتاق داره، موتور داره، نمیدونم شاسی داره، بعد روشنش میکنن را میره. این لاستیکه نباشه اصلا را نمیره. این لاستیک شرط اونجاست، مال اونجاست. شما از جاش خارج، یا فرمون دستش گرفته میگه که چی؟ خب فرمون خالی، هیچ هیچ که هیچ، آخرش به عنوان تزیین قابل استفاده است. اما به عنوان اینکه این فرمون رو بذاره در جای خودش، این ماشین هدایت میکنه. خیلی از این کچی گفتنها تو قرآن این شکلیه. طرف اومده تو سوره هنوز نفهمیده اصلا این مطلب چیه، سوره داره چی میگه، یه دونه زهارش رو برداشته میگه کچی. الان کی زهار میکنه؟ کو کچی بشه؟ بابا جون بذار اینو سر جاش، بذار تو ماشین، بذار تو اون سیستم خودش قرار بگیره، میفهمی کچی. یعنی نگاه سوره‌ای، نگاه تدبری، نگاه منسجم اصلا این دست سوالات را ریشه‌کن میکنه. هیچ چیزی تو قرآن لغو نیست. طرف چون نفهمیده اصلا ماجرای افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت چیه، میگه اگر امروز قرآن نازل میشد خدا میگفت افلا ینظرون الی مرسدس بنز کیف صنعت. بابا جون تو چی فهمیدی آخه؟ الان مرسدس بنز رو میذاری به جای شتر؟ بعد این اصلا تو اون سوره کار میکنه؟ اصلا ربطی به اهداف اون سوره داره؟ یه چیز دیگه ای داره میگه. ماجرا اینه. من سه تا جواب پس خدمت عزیزان دادم. جواب اول لیست کنم. جواب اول، آیاتی که در قرآن میبینید به نظرتون میرسه الان کارکرد نداره، کمترین کارکردش اینه که ویروس کشه. جلوی بروز دوباره این مشکل رو تو جامعه چکار میکنه؟ میگیره. اینم بهتون بگم، قرآن یه کتابیه با چیزایی روبرو شده که اگر روبرو نمیشد بود، مطمئن باشید، مطمئن باشید. یعنی قرآن به انحرافات مقطعی اشاره نمیکنه. معمولا اشاره قرآن به انحرافاتی است که برمیگرده به طبیعت بشر، به غریزه بشر. یکی از همین انحرافات زهاره. بنده باورم بر اینه که اگر ایمان به قرآن نباشه، زهار به اشکال مختلف تو جامعه شکل میگیره، با لباسهای مختلف. حالا یه بار با لباس وحر و که وحر امی، با یه بارم با لباس این که بیا برای همدیگه چی باشیم؟ همخونه باشیم، پسر مادر باشیم، ایکس و ایگرگ باشیم، دیگه زندگیمونو بکنیم. خب این جواب اول. جواب دوم چی؟ منات، تنقیح منات. قرآن فقط نمیگه زهار حرامه، میگه زهار حرامه چون منکرن من القول و زوراست. معیار میده، پس هر چی که منکرن من القول و زوراست اونم حرامه. و تبیین سوم، پاسخ سوم، در نگاه سوره‌ای اصلا مقوله زهار در این سوره تو نگاه سوره‌ای موضوعیت نداره که بگیم فقط زهار. بله زهار داره، تو اینجا نقش حدودی را ایفا میکنه که مردم قبولش نمیخوان قبولش کنن، میتونه تو هر جامعه دیگری مصداق دیگری پیدا بکنه. خیلی خوب، آیا بازم سوال اینجا باقیه؟ بفرمایید. یعنی کلن از بیگانگان خط میگیرند که تو جامعه شون مانع اجرای حدود الله بشن. چیزی که دشمن خدا میخواد چیه؟ اون که تمدن الهی که محصول اجرای حدود الهیه محقق نشه. یک جا هم موفق بشه خوبه، یه مورد هم موفق بشه خوبه. این پازل رو باید به هم بزنن. اسلام یه مجموعه ای از حدود است که در کنار هم کامل میشن. نه نجوا با مؤمنین دارن. اون نجوایی که سوره ازش حرف میزنه نجوای اینا با مؤمنینه. تلاش خط تو از اونجا میگیرن، تو مؤمنین نجوا میکنن که مؤمنین را در مقابل حدود الله بیمیل کنن، سست کنن. بله فرقی نداره، یعنی در تعریف قرآن هر دو محاده است. شما چه بخوای کم از حدود الهی بگذاری، چه بخوای پاتو فراتر بذاری. اتفاقا همینا رو هم دشمن مدیریت میکنه. الان من از شما سوال میکنم، یه نمونه واضح، مثلا در اجرای حدود الهی الگوی وهابی، الگوی سلفی، الگوی داعشی حدود الله رو میخوان اجرا کنن، چه جوری؟ با زیاده روی، با اجرای بی موقع و بی جا و داغ و خشن، با صورتی زشت و کریه. خب اینو کی هدایت میکنه؟ همون قوم من غضب الله علیهم هدایت میکنه. یعنی اونا همون قدری که از اجرا نشدن حدود الهی تو یک جامعه مایل به بیبندوباری از اجرا نشدن حدود الهی میتونن نفع ببرن، همون قدر میتونن توی جامعه مایل به دینداری از افراط نفع ببرن، از غلظت و زیاده روی و خشونت نفع ببرن. فرقی براشون نمیکنه. برای همین همون قدر که حاضرن پول خرج کنن توی یک کشور اسلامی کلن حدود تعطیل بشه، همون قدر و بلکه بیشتر حاضرن پول خرج کنن توی کشور اسلامی دیگه داغ داغ، زشت زشت، غلیظ غلیظ، خشن خشن پیاده بشه. هر دوتاش اونا رو به هدفشون میرسونه، و اون این که اسلام ناب نباشد، اونی که خدا گفته، خدا خواسته و اهل بیت علیهم السلام تبیین و تفسیرش کردن، اون نباشد. لذا قرآن کریم ببینید همون جایی که داره از قبول واجبات، از قبول در واقع نهی‌ها و خط قرمزها حرف میزنه، از قبول جوازها صحبت میکنه. میگه جایی که من خدا جواز دادم، من خدا حلال کردم، من خدا مباح شمردم، تو چه کاره ای حرام میکنی؟ من حرم زینت الله، کی حق داره حرام کنه؟ خیلی از اتفاقا آسیب‌هایی که تو دل جامعه های جوامع ایمانی و دینی شکل میگیره اتفاقا از همین جاست. یعنی اتفاقا از همین نقطه است که این میاد یه مقدارم پاشو جلوتر میذاره که به خیال خودش دیگه محکم محکم اجرا کرده باشه، غافل از این که همین زیاده روی باعث میشه که حدود الله جای دیگه شکسته میشه. یعنی اون چی که خدا خواسته، نه بیشتر نه کمتر، این میشه حدود الله. هر اظهار نظری در مقابل خدا، چه به جانب غلظت و حدت و شدت بالاتر، چه به جانب کوتاه اومدن، ممنوعه. همون که خدا گفته همونو بخون بفهم. سوالشو برای اجرایی شدنش از امام معصوم، از پیغمبر سوال کن، اجرا کن. بله بله نگاه کنید، کفاره فقط مال اونجایی نیست که یه چیزی شرعی باشه. که مثلا فرض کن کسی روزه میخوره باید کفاره بده. دقیقا امر میشه که شما برای جدایی از زهار استفاده نکن. وقتی شما از زهار استفاده میکنی یه امری را شکستی، یه چیزی را که شرع قبول نداشته شما بهش تفوه کردی، یه چیزی را که به شما اجازه نداده شما گفتی. در حوزه‌ای صحبت کرده که حوزه‌ایه که خدا باید حرف بزنه. ببینید حوزه ایجاد محرمیت یا از بین بردن محرمیت، این حوزه‌ایه که به جواز خدا برمیگرده. تو این حوزه شما کلمه گفتی، این خودش جرمه، جرمش کفاره است، باید کفارشو بدی. من بخوام اینو یکم علمی تر جواب بدم، علمیش اینه که اثر وضعی داره. ببین کسی که داره یه حرفی میزنه در جایی که اون حرف بالاخره اثر دارد، اون حرف ولو اون اثری که تو میخواهی را ندارد، تو میخوای او بشه مادرت، با این کلمه او مادر نمیشه. اما یه نیتی داشتی و یه حرفی رو با اون نیت زدی که اون حرف خالی از اثر نیست، محدوده تأثیر کلماته، تو این محدوده باید کفارشو بدی، اثر وضعی رو با کفاره از بین ببری. درست شدید؟ دیگه؟ بله بفرمایید. بله ببینید من اینجوری میگم، برای همین چند دفعه‌م توی این کلاس در لابلای عرایض خودم برای این مطلب تأکید کردم که ما الان تو این کلاس نشستیم و این حرکت رو میخوایم انجام بدیم، این فهم رو داشته باشیم و گسترش بدیم. بیشتر درکمون اینه که ما تو حوزه تصور حتی چیستی حاکمیت اسلامی و جامعه اسلامی، ما تو این حوزه خلأهای فراوان داریم. الان اگر شما بخواید تصور بکنید، حالا من این حرف رو میزنم، این حرف فقط یک مطلبی باشه، موضوعی قابل تحقیق، به عنوان یه موضوع قابل تحقیق اینو میگم. خب ما الان اومدیم مدلی از حاکمیت حکمرانی را انتخاب کردیم به نام جمهوری. جمهوری دموکراسیه، مثلا آراء اکثریت قرار تعیین کنه کی بشه رئیس، کی بشه وزیر، کی بشه وکیل یا هر چیز دیگری. یه جمهوریتی را اومدیم تعریف کردیم، یه مردم سالاری را اومدیم تعریف کردیم. این رو آیا ما ابداع کردیم؟ ما از تو دل قرآن و روایات این مدل رو بیرون کشیدیم که سه تا قوه داریم، قوه مثلا مقننه داریم، مجریه داریم، قضاییه داریم، ترکیب هر کدوم اینه، وزارتخونه هامون باید اینا باشه، مثلا مجلس باید این ماهیت رو داشته باشه، دولت این شکلی باشه، قوه قضاییه؟ نه، این الگو کلیتش الگوی جمهوریه که قبل از اینکه ما اسلامیشو داشته باشیم تو دنیا بوده. یعنی تجربه سالها حاکمیت بشر بوده، انواع مدل‌های حاکمیت رو اجرا کرده، حاکمیت سلطنتی رو داشته، حاکمیت مشروطه رو داشته، حاکمیت جمهوری داشته. اون متجددترین نوترین تجربه حاکمیتی بشر که امروز داره در دنیا به چالش کشیده میشه، یعنی خود جامعه شناسا و متخصصان علوم سیاسی امروز روبرو هستن با اینکه اینم داره دوران گذارش رو طی میکنه، یعنی از در واقع بی ثبات بودن این هم بر بشر مشخص شده. مسئله انقلاب‌های مخملی و تلاش‌های نظیر این که میتونه کاری کنه که همین جمهوریت که مهمترین فلسفه‌اش حاکمیت اکثریت بر اقلیت و حق دادن به اکثریت، در همین جا این داره به چالش کشیده میشه. میشه حاکمیت پول، حاکمیت شهرت، حاکمیت قدرت، حاکمیت روابط، حاکمیت رسانه. کاری ندارم این رو. این تجربه را که نوترین تجربه بوده گذاشتیم جلومون، بعد اسلام هم این طرف نگاه کردیم، سعی کردیم تا جایی که میشود این رو اسلامی کنیم. چجوری؟ چجوری اسلامی کنیم؟ گفتیم مثلا اگر یک ولی فقیه داشته باشیم، این یک قسمت از اسلامیتش تعمیم میکنه. خب ولی فقیه چیکار کنیم؟ با جمهوریت مرتبط بشه، خبرگان داشته باشیم. مجلس رو چیکار کنیم؟ مشروع بشه، شورای نگهبان براش بذاریم. اونو چی کار کنیم؟ اینو چی کار کنیم؟ تنفیذ بذاریم، ال کنیم، بل کنیم. این شد جمهوری اما از نوع اسلامی. خب من نمیخوام الان اینو نقض کنم، نفی کنم، انکار کنم، من در این مقام نیستم، دارم یه موضوع تحقیق میدم، میگم این موضوع قابل تحقیقه. و حالا که خیلی از اون مناسباتی که تو این چارچوب کلی وجود داره هماهنگی ذاتی با برخی از اهداف و احکام اسلام نداره، خیلیش نداره، یعنی تعارضاتی. یه چیز خیلی ساده بهتون بگم، یک دو تا چارتای خیلی ساده. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ولی فقیه دارد. ولی فقیه یک شخصیت نهاد قدرت، مشروعیت می‌بخشه به بقیه نهادها از فقه، از اسلام. خب شخص اول مملکته. علل قاعده اوست که داره به بقیه قوا مشروعیت میده. درسته؟ بعد میایم تو همین جامعه جمهوری تعریف میکنیم، میگیم رئیس جمهور. رئیس جمهور رو با آراء مردمی میاریم بالا. و بعد 80% سهم حکمرانی مملکت، 80 من میگم و بلکه بالاتر، خب حوزه رئیس جمهوره. همه وزارتخونه ها، شؤون متعدد، همه شؤون، حتی شؤونی که ارتباط مستقیم با حاکم جامعه اسلامی داره، مثل مثلا دفاع، مثل مثلا خارجه، مثل مثلا امنیت، که اینا دیگه اصلا جز تعریف مستقیم حاکم جامعه اسلامیه، حتی اینا میفته دست رئیس جمهور. رئیس جمهور رو با تنفیذ حل میکنیم. 40 سال دوگانه رهبر رئیس جمهور توی این مملکت وجود داره و 40 سال بحرانه. تا یه جایی پیش میره میخوره بگیر. رئیس جمهور میگه من با آراء مردمی اومدم و باید پاسخگوی کی باشم؟ مردم باشم. طرح دارم، ایده دارم، حرف دارم، حکم دارم. رهبری جامعه هم متکفل حفظ اسلام، انقلاب، مبانی اسلام و انقلابه. خود به خود تعارض دیدگاه پیش میاد، خود به خود چالش های دوگانگی رئیس جمهور رهبری پیش میاد. آقا در دنیا اگر ما میخواستیم الگویی شبیه به اون چه که توش الان هستیم، میخواستیم حتی به تجربه بشری نگاه کنیم یه الگوی شبیه بگیریم، ما بعد الگوی نخست وزیری رو میگرفتیم. یعنی شبیه تر از ریاست جمهوری به مدلی که ما الان توشیم که یه شخص اول مادام العمر دارد، فقیهه و مشروعیت به بقیه میده، شبیه تر از الگوی ریاست جمهوری الگوی نخست وزیریه. الگوی ریاست جمهوری مال جامعه‌ای که شخص اولش میشه رئیس جمهور، و الا این دوگانه حل نمیشه. این مسئله ایه که دو طرف، در واقع چه اونایی که معتقد به اسلامیت و طرفدار بقا اسلامیتن، اغلای این طیف اینو فهمیدن، اونایی که طرفدار جمهوریتن و اعتقادی به اسلامیت ندارن، اغلای اونا اینو فهمیدن. اینجا یه چالش حل بحرانی شکل گرفته. این چالش حل بحران بسیار پیچ خطرناکی تو انقلابه. چرا؟ شما نگاه کنید چندین سال قبل حضرت آقا در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن این مطلب رو، در کرمانشاه بود. گفتن آقا الگوی ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری وحی منزل هم که نیست، بالاخره نخست وزیری هم مثلا یه راهیه. اما همین چجوری تبلیغ میشه؟ تبلیغ میشه به عنوان این که آقا بله، حاکمیت اسلامی اقتدارگرایی میکند و دنبال اینه که قدرت را چه کنه؟ قبضه کنه. از دست مردم میخواد گویا قدرت رو در بیاره، خودش قبضه کنه، نخست وزیر رو خودش معرفی کنه به مجلس، مثل اون اتفاقی که مثلا در دوره سلطنت میافتاده، شاه میامده نخست وزیر معرفی میکرده به مجلس، مثلا مجلس رأی اعتماد میداده، هر وقت هم شاه میخواست به راحتی و بدون اینکه بخواد با مردم روبرو بشه نخست وزیر رو چیکار میکرد؟ برمیداشت. اما الان درست تنفیذ رو شما گذاشتی، اما کدوم یکی از امامین انقلاب تا حالا تونستن از ابطال حکم تنفیذ استفاده کنه؟ نه امام رحمت الله علیه در دوره بنی صد تونست این کارو بکنه، نه حضرت آقا در دوره این آقا که هنوز محاکمه نشده و داره راست راست میچرخه که مصلحت یک کشور رو به باد داد. خب نمیشه. چرا؟ چون تقابل حاکمیت و مردم درست میشه. اینجا باید ساختار اصلاح بشه. ساختار رو میخواد اصلاح بکنه، حاکمیت میاد وسط برای اینکه ساختار رو اصلاح بکنه، بلا فاصله جریان محاده کار میکنه. آقا اینا میخوان قدرت رو چیکار کنن؟ به دست بگیرن. فضا طوری مدیریت میشه که اگر دست بهش بزنی، اونی که میفته چیه؟ اسلامیت یا جمهوریت؟ اسلامیت میفته. برای همین شما میبینی که حضرت آقا میگه که آقا ما مشکل ساختار نداریم، مشکلمون کارگزارانه. بعد از اینکه اون فرمایش رو داشتن، به فاصله چند سال ترمز ساختار رو کشیدن. چون آقا در حوزه تغییر ساختار الان ادبیات غالب شد چی؟ ما جمهوریت بخوایم، اسلامیت بخوایم چیکار کنیم؟ ببینید چالش های ساختاری داریم. در یک جامعه‌ای که قرار است ولی فقیه شخص اول باشد و اینجا نسب از طرف خدا که مستقیم صورت نگرفته، شما بگی امام زمان مستقیما اومدن گفتن آقای فلانی رهبر این جامعه، درسته؟ اینجا نیابت عامه دیگه، یعنی با شاخصها. شاخصها رو اومدن اغلا گفتن آقا چیکار کنیم خبرگان. ببینید توی یک جامعه‌ای که میخواد ولایت فقیه داشته باشه، خبرگان باید قوی ترین مجلس اون جامعه باشه. شما اصلا میدونی تو خبرگان به کی رأی میدی؟ چرا رأی میدی؟ اثر رأی چیه؟ اینا که رأی گرفتن کجان و چیکار میکنن؟ هنوز اینجا ما خلأ ساختاری داریم. تو خبرگان خلأ داریم، تو شورای نگهبان ماهیت بخش آفرینیش خلأ داریم، توی نماز جمعه خلأ داریم، تو نسبت رهبری ریاست جمهوری یا رهبری نخست وزیری مسئله داریم، حرف داریم برای زدن، کار باید بشه. چیزی که این جامعه بهش احتیاج داره امکان گفتگوی سالم و دور از کشمکش‌های شعاری و تعصبی بین اغلا و فرهیختگان برای پیشنهاد و راه حل‌های منطقی و سازنده است بر اساس قرآن، از طرف کسانی که دلشون با قرآنه، یا بر اساس منطقهای جاری بشری از طرف کسانی که نگران حقوق بشرن، بیشتر با هم حرف بزنن، چه داخلی چه با هم. چی نمیذاره این گفتگوها شکل بگیره؟ باز همون قوم غضب الله، یعنی اجازه نمیدهن. ما نمیتونیم امروز حتی یک گفتگوی ساده داشته باشیم بیان که کف خیابون دعوا نشود. بنده به عنوان یه طلبه کوچک وقتی فکر میکنم به حضرت آقا و به جایگاهی که ایشون توش هستن و موقعیت بسیار بسیار سخت و پیچیده‌ای که امروز ایشون در اون واقع شدن و این کشتی رو باید تو این اوضاع نگه دارن، فقط میگم خدایا پروردگارا نفسهای این حکیم فرزانه را، این امام آگاه را برای ما زیاد نبین، نگه دار، توفیقش بده. خیلی اوضاع هم داخلیش، اینکه بتونیم با هم بشینیم صحبت کنیم راه حل پیدا کنیم و تو سر هم نزنیم، و همون چه که تشدیدش میکنه از بیرون کسانی که اصلا مسئله شون این نیست که الان ما نخست وزیری داریم یا ریاست جمهوری، مسئله شون این نیست که ما خبرگان داریم یا نداریم، خوبشو داریم یا بدشو داریم، درسته یا غلطه، انتخاب خبرگانمون فرایندش درسته یا غلطه، نقش آفرینیش چطور. مسئله اونا این نیست، مسئله اونا اینه که اسلام پرچم بلند کرده و این پرچم باید بخوره زمین. اونا هم که مثل گرگ دور ما رو گرفتن. من در جای خودم وقتی که به این موضوعات فکر میکنم میگم الهی اشکو الیک، الهی اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا، خدای به تو شکایت میکنی. امروز اسلام خیلی تنها و غریبه، خیلی به تو پناه میاریم، به تو شکایت میاریم، تو هوای ما را داشته باشی. این پرچم مسئولیت داره برای ما. نام مقدس اسلام پای پرچمه، نام مقدس قرآن پای پرچمه، نام مقدس ولایت پای پرچمه، نام مقدس انقلاب و نظام اسلامی 1400 سال بعد از تولد اسلام پای پرچمه، خون پاک صدها هزار شهید پای این علمه، جوانهای مؤمن، رشید، عاشق، خداشناس که جان و خون خودشون رو کف دست گرفتن رفتن تو میدون. این مسئولیت رو دوش ماست و متاسفانه خیلی کم براش میدونیم و کمتر براش میتونیم. و اون چیزی که باز هم من همه بیت‌های خودم رو به این ترجیع بند برمیگردونم، اون چیزی که امروز ما بیش از هر چیز، قبل از این که ببینیم جمهوری یا نخست وزیری، قبل از این که ببینیم خبرگان چه هست و چه نیست، قبل از این که مسائل دیگر اونو حل بکنیم، این مبانی دینه، این مبانی تمدن اسلامیه که قرآنه. بنده به عنوان یک کسی که چند سال در خدمت قرآن تلمذ کردم، الان تو این حوزه ها حرف تو ذهنم هست، میتونم مستند به قرآن توشون صحبت کنم. اما چند نفر دیگه هم میتونن. نمیخوام بگم اما آقا فقط هر کی قرآن داشت و بس، نه خیر، فلسفه اون میدونه، اون علوم سیاسی خونده، اون علوم اجتماعی خونده، اون روانشناسی خونده، همه لازمه، همه همه. اما بپذیریم تا وحی نباشد، تا اتکای به وحی نباشد، این حرفا میشه اختلاف سلیقه های من و شما بشر با هم دیگه. یکی داره عقده گشایی میکنه، یکی دیگه داره دفاع متعصبانه میکنه، یکی داره با قاطعیت حرف میزنه هیچ علمی بهش نداره، یکی علم داره جرأت نداره حرف بزنه. چی پیش میاد؟ من سهم قرآن رو امروز یه نقش آفرینی منحصر به فرد و یگانه میبینم. معتقدم پای قرآن بایستیم، برای قرآن زحمت بکشیم، خودمون اولا بفهمیم، بدانیم، بخونیم، تدبر کنیم، انس بگیریم تا شاگردان خوبی برای امامانمون بشیم. ثانیاً تلاش کنیم ترویج بشه. تلاش کنیم ترویج بشه. باور کنید، حالا دیگه بحث رسید به اینجا، این اشاره رو به شما میکنم. باور بکنید همین مقدار که بفهمیم امروز چالش اصلی ما، خلأ اصلی ما علم به قرآن و کتاب خدا و وحی، همین خیلی کمن کسانی که باورش داشته باشن همین جمله رو. ما میدیم مثلا دیگه در بالاترین نهادهایی که شما فرضش رو بکنید، من یه روزی میگم الان کارهای با اولویت خیلی زیاده، اصلا وقت نمیخونم بشینم خاطره بنویسم، میخوام خاطره 20 سال دویدنم رو توی این نهادها و ارگانها برای شما بنویسم یا بگم، مثنوی 70 من کاغذه دیگه. در اون جایی که توقع داری لاقل آقا اینجا دیگه میفهمن که مسئله قرآن و تدبر در قرآن مهمه، راهبردیه، میگیرن اینجوری اینجوری میشینن، کتابو میذاره جلوش، یه نگاه میکنه اینجوری ورق میزنه، بعد میذاره اینجا. این خب از این کارا که خیلی داره تو کشور میشه، چه کاری از دست ما برمیاد؟ بهش میگم آخه چطور شد فهمیدی از این کارا خیلی تو کشور میشه؟ نشانش چیه؟ مثلا چقدر از مردم تو کشور تا حالا با کارهای مشابه این تا حالا قرآن یاد گرفتن؟ آه این چیزا بودجه داره، مسئول داره، ما کاری نیستیم. شما شاید باورت نشه که یک ریال بودجه ای از حکومت نمیرسه به تدبر. یک ریال، یه دونه یک قرونی که بگن آقا شما دارید برای فرهنگ مملکت کار میکنید، بیاد یه بخشی از بار شما رو ما برمیداریم. یه دونه یک قرونی نمیرسه. یک جا احساس مسئولیت شما نمیبینی، یک جا که بری اصلا تصور کنه، نه که آدم های خائنی باشن، نه بنده خدا اصلا نمیدونه، بهش میگی قرآن یاد مجلس قرائت میفته، بهش میگی قرآن یاد تونتون خوندن و حفظ کردن میفته، اصلا چی میدونه قرآن، مثلا قرآن میخواد چیکار کنه تو جامعه؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه، قرآنم خوبه، یعنی حتی تفهیم و تفهم شکل نمیگیره بین دغدغه‌مندان و دلسوزان. حالا اونایی که دغدغه‌مند نیستن، دلسوز نیستن، دیگه جای خود دارن، ولی به حمد الله با لطف خدا، با نیت خالصی که مردم دارن، این کار ادامه پیدا کرده. الان تو همین 2 سالی که ما اعلام کردیم تدبر آقا بدون اینکه از مردم شهریه بگیره کار میکنه، نزدیک 2 سال داره میشه، از ماه رمضان قبلی نه قبلیش اعلام کردیم تا حالا، برکت کار چند برابر شده به لطف الهی. خود مردم اومدن تو میدون، خود مردم اومدن تو صحنه، دارن میچرخونن، دارن میگردونن، ولی باید خیلی بریم جلوتر. یعنی اینی که الان توش هستیم نسبت به اون چه باید توش باشیم و توقع میره توش باشیم، 1 از 10، 1 از 20، حداقل رشد 10 برابری، 20 برابری رو لازم داریم برای اینکه بتونیم بگیم یک حرکت ملی، یه حرکت ملیه. بخوام من منتظر بنشینم که حکومت کاری خواهد کرد، حکومت منتظر بشینه که دغدغه‌مندان فرهنگی کاری خواهند کرد، اونا منتظر بمونن که مردم کاری خواهند کرد، مردم منتظر بمونن اونا کاری خواهند کرد، هیچ کاری نخواهد شد. هر کی باید در هر جایی هست میتونه با درس دادن، میتونه با خرج کردن، میتونه با تبلیغ کردن، میتونه با زمین سازی کردن، هر کار میتونیم باید انجام بدیم. این باور بنده است. حالا من این باور رو همه جا میگم، هیچ وقتم ازش ان شاء الله عدول نمی کنم و منصرف نمیشم و تا آخرین نفس پای این باور وای میستیم ان شاء الله. ولی که فقط من نیستم، منم یه خادم کوچیکی، یه گوشه ای از این کار. هر کی باید در جای خودش ببینه خودش من کجام، من باید چه کار کنم که یه گام بریم جلوتر. و الحمدلله جمع حاضر هم چنین افرادی هستند. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگه اجازه بفرمایید بحث رو عوض بکنیم تا فرصت دیگری دو مرتبه از این بحث‌ها خواهیم کرد. ما چون در این دوره سوره های اجتماعی و سیاسی رو داریم کار میکنیم، دائما این بحث‌ها پیش خواهد اومد، مطرح خواهد شد، گفتگو خواهد شد. یه جایی بنده نظر میدم، میگم نظر قرآنه. یه جایی مثل الان میگم آقا موضوع مطالعاتیه، توقع دارم تو این جمع که همینطور هم هست، این کشش، این ظرفیت باشه و هست. یه وقت حالا حرف ما رو مثلا آقا این با حرف مثلا فلان بزرگ، فلان اندیشمند، فلان آقا مثلا شاید تعارضی داره. نه، اینا همه بحثایی، قسمتی از این مباحث علمیه و باید به گفتگو گذاشته بشه. من فکر میکنم همین که بدونیم یه دغدغه هایی احتیاج به مطالعه دارن، به اندازه خودمون تو این حوزه ها مطالعه کنیم، خودش بسیار با برکت و مؤثره. خب خسته شدید درسته؟ چطور پس من خسته شدم؟ هر وقت از خودم حرف میزنم خسته میشم، از خدا که حرف میزنم نه. ببخشید دیگه، برای اون تیکه هاییش که از خودم حرف میزنم منو ببخشید. قوما غضب الله علیهم، نه، محاده کنندگان میشن حزب الشیطان. قوما الذین تولوا قوما غضب الله علیهم میشن حزب الشیطان. در حقیقت این با احتیاط خمس دادن چرا باید بشه محاده؟ شما یه بار میگید آقا خدا گفته هدیه خمس نداره، من میگم داره، این میشه محاده؟ این میشه محاده؟ من میگم هدیه خمس داره، اما یه بار میگید که من مطمئن نیستم این اون هدیه‌ایه که مصداق خمس نداره است یا نه، یه نوعی درآمده، حالا احتیاطاً بذار خمسشو بدم، انفاق فی سبیل الله دیگه، این که محاده نیست. شما نیومدی بگی که مثلا من برای هدیه خمس وضع میکنم در حالی که خدا برای هدیه خمسی وضع نکرده. خب اینا خیلی با هم فرق داره. آیا امیری میگن خمستون هم قرارگاه تدبر قبول میکنه، به خصوص خمس هدیه را اگه خواستید بدید، بدید به قرارگاه تدبر که وسواس، وسواس بیماریه، بیماری محاده محسوب نمیشه. نه، لجاجته، لجاجته. کسی که میگه آقا خدا گفته نماز واجبه، من میگم نیست، این میشه محاده. من میگم واسه خودش گفته، قبول ندارم، این میشه محاده. من میگم از من تقلید کنید، ببین چه آسون میگیرم. هیچی محاده نمیشه. چرا؟ اگر از اون چیزی که شما انکارش میکنی از ضروریات دین باشه، ارتداد. ضروریات دین فرق میکنه با احکامی که ضروریات دین نیست، مثلا تو حوزه اعتقاداته یا تو حوزه اعمال رکنی دینه، مثلا نمازه، زکاته، توحیده، نبوته، معاده. تو این حوزه ها میگه خدا گفته من قبول ندارم، کفر، ارتداده. متا خود ارتداد هم باز یه قصه ای، الان تو جامعه ما ارتداد مطرح میشه، کلی هم سرش دعوا میشه، اما خیلی وقتا تعریفش حتی روشن نیست که آقا ارتداد در جایی که طرف هنوز دین رو نپذیرفته چجور ارتداد حاصل شد. حالا یعنی واقعا باید یه مقدار رو این قسمتش کار بشه. ما تو این قسمت ها چالش هایی داریم.